حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما اینکه این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این نهمین جلسه متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوسه که در 17 آبان ماه 1395 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب اول نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین میخونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده میکنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعضی دوستان یاد باش کرده بودن یا مثلا پیغام فرستاده بودن که بهتره یه مقدار اول از بیرون مطلب رو بگن بعد مثلا توضیح بدم، حالا به این روش هم یه مقدار بریم جلو ببینیم اگه این روش بهتره بعد از این همین روش رو مثلا داشته باشه. این جلسه که الان هستم خدمت شما 4-5 تا نکته داره، یعنی نکاتش از بیرون اینا که خدمت شما عرض میکنم بعد تطبیق میکنم. یکیش در واقع کل این بحث اگه یادتون باشه مربوط به این بود که داشتیم مشخصه های سوری سعادت رو، یعنی اون چیزایی که سعادت باید داشته باشه. حالا هر کس هم سعادت رو هر چی میدونه، ممکنه یکی پول بدونه، ولی وقتی ازش میپرسین تعریفش چیه، این سه ویژگی رو براش ذکر میکنه. اینو بهش میگن مشخصه های سوری، یعنی کاری به محتوا فعلا نداریم که سعادت چیه، تفریح، افتخار، پول، قدرت، آخرته، ولی هر کس ازش مشخصه های سعادت یعنی مؤلفه های سعادت رو بپرسید میگه مثلا این سه تا چیز هستن. این بحث رو داشتیم که عرض کردیم در این نوشته تاکید داره روی کامل بودن، غایت کامل بودن. سعادت غایت کامله، غایت خودبسنده سلف‌سافیشنسی داره و از همه چیز بیشتر قابل رجحانه، یعنی برای ما بیش از هر چیزی این رجحان داره. این سه ویژگی رو اصطلاحاً بهش میگن مؤلفه های سعادت. حالا ممکنه از یکی بپرسید که بالاخره سعادت چیه محتواش؟ ما هنوز ورود به محتوای سعادت نکردیم، بحث بعدی امروز شروع میشه ولی ادامهش بعدن میاد. اون بحث در مورد محتوای سعادت که بالاخره خود ارسطو چی میدونه سعادت؟ فعلا داره مشخصه هاشو میگه، یعنی میگه چه منی که سعادت رو مثلا فرض کن فلسفه میدونم، مثلا چه اونی که سعادت رو قرب الهی میدونه، چه اونی که سعادت رو پول میدونه. وقتی ازش در مورد تعریف سعادت بپرسی اینا رو میگه، میگه سعادت یه چیزیه که غایت کامله، یعنی در واقع کاملترین غایت هست. مثلا الان توضیحش رو باز بیشتر میدم. سلف سافیشنسی داره، وقتی سعادت رو داشته باشیم دیگه نیازی به چیزی نداریم، خود اکتفا به ذات. ابدوی و اینا تو این تصحیحی که از هنین ابن اسحاق اینا دارن، المکتفی و به ذات، یعنی به خودی خود دیگه کفایته، چیزی اضافه‌ای رو لازم نداریم. سلام علیکم. سلام علیکم. اینم ویژگی دومش. ویژگی سومش هم این هستش که بیش از هر چیزی چویس ورسیه، یعنی در واقع ارزش انتخاب داره یا روشن پذیره. پس این سه مشخصه رو ابتدا میگه. این بخش اول این متن کلام میخونم، یه قسمت زیادی از متن اینو توضیح میده. قسمت بعدی متن یه نکته خیلی جالبی رو میگه که در واقع موضوع این خودبسندگی یا اکتفاء ذاتی سعادت که خودش کفایت میکنه منظور چیه. نکته خیلی جالبی رو میگه، میگه سعادت برای یه فردی که مثلا توی بیابان و جزیره دور افتاده تک افتاده فقط خودبسنده نیست، یعنی اینجور نیست که فقط اون دیگه به چیزی نیاز نداشته باشه. اگه منی که تو جامعه هستم، چون انسان یک حیوان سیاسی رو قولیشون، منی که تو جامعه هستم اگه من واقعا خوشبخت باشم، این خوشبختی برای خیلی های دیگه هم خوشبختیه، یعنی دیگه اونا هم به چیزی نیاز ندارن. این خیلی چیز جالبیه، خیلی چیز عجیبیه. یعنی خوشبختی واقعی من اساسا جدا از خوشبختی دیگران نیست. اگه من خوشبختم، اگه واقعا خوشبختم در یه جامعه ای، مثلا پدر و مادر منم خوشبختن، دوستان منم خوشبختن، همسایه منم خوشبخته، خوشبختی واقعی نه فقط منو دیگه به چیزی نیازمند نمی‌کنه، بلکه دور و بر من رو هم بی‌نیاز می‌کنه. اگر یه چیزی شبیه اینو بخواید مثلا در متون دینی داشته باشید، شاید این جمله حضرت علی علیه السلام که لیس سعید و من شقی جارو، کسی که همسایش در بدبختی واقعا خوشبخت نیست، توهم خوشبختی رو داره. خوشبختی واقعی نه فقط منو بی‌نیاز می‌کنه، دیگه چیزی رو نیاز ندارم، بلکه همسایگان من، بلکه مثلا اقوام من، بلکه پدر و مادر من رو هم دیگه بی نیاز میکنه. اینم نکته دومی که اینجا میگه. و این تیکه متن رو بخونم بعد دوباره نکات متن رو بگم، یعنی زیاد اول همه نکاتش رو بگم متن جا میمونه، درسته؟ بهتر نیستش؟ این دو سه نکته‌ای که مربوط به این متنی که الان میخونم همین نکاتی بود که خدمت شما عرض کردم با یه عبارتای که در متن هست. خب میگه، نمیدونم تا کجا من یادداشت نمی کنم، فکر کنم نو هپینس ولی صفحه 8 درسته؟ 7 We say that an end pursued in its own right. بله بله، our argument then. بله، پس یه مقدارم جلوتر از اون چیزی که تو ذهنم بود. Our argument then، یه خورده این عبارت ها رو راحت تون میخونم که به محتوای بیشتری برسیم. Our argument then has followed a different road to reach the same conclusion. با یک مسیر دیگه ای باز به همون نقطه و به همون نکته ای که قبلا داشتیم توضیح میدادیم در مورد سعادت میرسیم، یعنی میگه با یه استدلال دیگه ای، با یه مسیر دیگه ای. But we must try to make this still more perspicuous. اما لازمه که ما اینو دقیق‌تر، واضح‌تر، روشن‌تر بکنیم، بیشتر توضیح بدیم، بیشتر واضحش کنیم. Since there are apparently many ends، غایات زیادی پیش روی ما هستن. ما تو زندگی برای هر کاری که می‌کنیم یه هدفی داریم، اهداف، غایات زیادی پیش روی ما هستن. خب چون ما در واقع واضحه که غایات زیادی رو داریم، and we choose some of them for instance wells, floats and in general instruments because of something else. میان غایت‌ها یک تفاوت‌هایی وجود داره. بعضی از این غایت‌ها، یعنی بعضی از این چیزایی که ما طلبشون می‌کنیم، دنبالشون هستیم، بعضی از اینا واقعاً خودشون ارزش ذاتی ندارن، برای چیز دیگه اینا رو لازم داریم. برای اینکه اینو وسیله کنیم، این general instruments، همه اون چیزایی که این general instruments، اولی یکی دو تا مثال می‌زنه، مثلا پول، ثروت، wealth. ثروت رو ما برای چی می‌خوایم؟ واقعاً اگر فایده‌ای برای ما نداشت، رفاهی نمی آورد، شهرتی نمی آورد، برای یه چیز دیگه‌ای ثروت رو می‌طلبیم. یا مثلا ابزار موسیقی و فلوت و این دو چیزا که مثلا ساز و نمی‌دونم از این دو چیزا، این خود به خود که ارزشی نداره، یا اینسترومنت یا هر وسیله دیگه‌ای، اینا برای چیز دیگه‌ای غایتن. اگر کسی دنبال مثلا ساختن فرض کن فلوت هست، یا نمی‌دونم، حالا به نظرم همون فلوت میگن، فلوت یا ساز میگن، زیاد وارد نیستن به این تفاوت هاشون. یا مثلا فرض کنید که مثل پول، مثل چیزای زیادی، خودش میگه این جنرال اینسترومنت، کلا اون چیزایی که حالت ابزاری دارن، دوربین فلان، درسته، همه اینا برای چیزی ساخته میشن. اینا پس بعضی از غایت های ما غایت های مقدماتی هن، یعنی اینجورن که اند ماست، داریم میتربیم، هزینه میکنیم براشون، وقت میذاریم، سرمایه میذاریم، دنبالشون هستیم، براشون شائقیم، اما نه به خودی خود، برای یه چیز دیگه. این روشنه، این نوع اول.
It is clear that not all ends are complete. پس معلوم میشه همه غایات کامل نیستن. یعنی غایات کامل نیستن یعنی چی؟ یعنی غایتشون کامل نیست، یعنی به کماله، به در واقع تمامه غایت نیستن. غایت کامل اونیه که غایت در اونجا تمام بشه، یعنی دیگه ما دنبال چیزی نباشیم. غایت کامل غایتیه که غایت درش کامل میشه دیگه، اینا غایت درشون کامل نمیشه، تازه خودشون مقدمه یه غایت دیگه میشن. تازه پولی به دست آوردی اول مکافاته، باید مثلا فکر کنی چه جور باید صرف کنی، قربتن اللهش بکنی، قربتن اله شیطانش بکنی، بالاخره این داستان ها پیدا میشه دیگه، درسته؟ But the best good is apparently something complete. خب روشنه که اون چیزی که ما دنبالشیم best good یعنی خیر اعلی، best good یعنی سعادت. این تعبیرهای مختلف همش برای سعادت. best good یعنی خیر اعلی. نمیدونم happiness یعنی سعادت. human flourishing یعنی شکوفایی انسان. اسمای مختلفی براش میارن به تناوب موضوعاتی که به کار میره. خب میگه که اما اون چیزی که اون خیر کاملی که ما دنبالشیم، این در واقع چیزیه که باید کامپلت باشه. پس این فلوت و نمیدونم پول و اینا نمیتونن اون خیر کامل باشن، نمیتونن سعادت باشن. این رد شد. غایاتی که وسیلن برای چیز دیگه ای، خودشون غایت نهایی نیستن، نمیتونن سعادت باشن. ممکنه شرط سعادت باشن، ممکنه مثلا یه نقشی در تحصیل سعادت داشته باشن، اینو نقش نمیکنه. جز تعریف سعادت نمیتونه باشه، یعنی جز ذات سعادت نمیتونه باشه. فرق بین این که یه چیزی شرط یا مقدمه یا مثلا وسیله چیزی باشه، در بعضی شرایط اونم نه همیشه. مثلا پول رو ارسطو معتقد همیشه وسیله سعادت نیست. اتفاقا خودش میگه من به کسی دوست داشته باشم اول دعا نمی کنم پول داشته باشه. من نیده بودم ارسطو جای تعبیر دعا و اینا رو بکنه، ولی در اوایل فصل در واقع عدالت در سیاست این بحث رو میکنه. میگه من اگه کسی رو زیاد دوست داشته باشم، میگم خدایا اگر که پول به دردش میخوره پول بهش بده، نه به صورت مطلق مثلا، چون ممکنه وسیله نباشه. روشنه؟ پس اینا میتونن نقش داشته باشن، اما اینا سعادت نیستن، جز ذات سعادت نیستن، اسنس سعادت نیستن. این نکته اول. And so if only one end is complete, the good we are looking for will be this end. اگه تو عالم فقط یک اند کامل هست، یه چیز غایت کامل داره، اون همون چیزیه که ما اسمش میذاریم سعادت و دنبالش. روشنه؟ اگه واقعا یه چیز، اما اگه مثلا نه چند چیزه، چون خود این بحثه، بعدن به یکی از بحثای همین اخلاق نیکو ماخوس میاد که سعادت واقعا یه چیزه یا چند چیزه. اگر اسمش که بحث نیست، اون چیزی که سعادت حساب میشه مثلا واقعا یه چیزه، یک غایت کامله یا نه چند تا غایت میتونن کامل باشن، آیا این قابل قبول قابل قبول نیست؟ فعلا اینو به صورت احتمالی طرح میکنه. میگن که واقعا یه غایت کامل در دنیا وجود داره که فقط اون غایت کامل داره، خب این همون چیزیه که ما دنبالشیم، سعادت یا هپینس. درست شد؟ اگه نه چند تاست، خب اون چند تا میشن غایت کامل ما به سعادت ما.
سعادت
اونم یکی
سوال بود، شما سعادت رو هر چیزی تعریف بکنید
این مورد سوالاتند بشه که چی بشه؟ بشه حل. نه دیگه اون دیگه این سوالات در موردش پیش نمیاد. سوالات بی‌معنا میشه. سوال لفظی میشه پرسید، لفظی که در مورد هر چیزی سوال میشه پرسید مثلا، اما سوال معنا نداره دیگه، چون کسی نمیتونه بگه که مثلا من برای چی میخوام سعادتمند بشم. از نظر ارسطو نه، ببینید از نظر ارسطو، از نظر ممکنه فرض کنید یه نظام اخلاقی دیگه، چون این فرست پرینسیپل عقل عملیه. همونجوری که مثلا شما نمیتونید بگید که چرا اجتماع نقیزه محالن، میتونید توضیح بدید؟ فرست پرینسیپل عقل نظری توضیح نداره دیگه، یعنی در واقع این شروع عقل نظری، مگه اینکه بگید عقل میذارم کنار مثلا، بگید اصلا بعضی میگن کی گفته این عقل مثلا اینجوریه اشتباه نگیره. اما دیگه کسی نمیتونه سوال کنه که چرا نقیزه این جمع نمیشن. میتونید شما سوال کنید، سوال واقعی ها، یعنی قابل بیان باشه قابل. برای ارسطو فرست پرینسیپل عقل عملی، یعنی اون چیزی که عقل عملی رو در واقع تعریفش میکنه، اصلا جنس عقل عملی اینه، نمیشه ازش بگیرید. این اون چیزیه که نمیشه ازش مثلا بگیرید. یکی از چیزهایی که توی این حرفای بعضی از این مثلا فیلسوف معاصرین مثلا فرض کنید توی نوشته های آقای مصباح، استاد مصباح مثلا هست که فرض کن مورد انتقاد مثلا بعضیا قرار گرفته، سر همینه یعنی نکته تفاوتشون با نظام عرصیشون. یه جایی دیدم مثلا میگن که فرض کنید که در مورد ضرورت بلقیاس بودن، تعبیر ضرورت بلقیاس دارن که مثلا خوب بودن یعنی یه جور ضرورت بلقیاس بودن، یعنی این با اون مثلا رابطه ضروری داره یا باید رابطه ضروری داره، اگه اشتباه نکنم یه همچین تعبیری رو دارن. مثلا میگن که در قرآن کریم فرض کنید که هیچ وقت از ما نخواستن دنبال سعادت برید. جایی هست که از ما بگن که برید دنبال سعادت؟ همیشه فرض گرفته که انسان دنبال سعادته، ولی گفته که اگه میخوای دنبال سعادت بری اینو بگیر، مثلا نماز بخون لعلکم تفلحون، نمیدونم عبادت کن، صوم داشته باش، یا مثلا عدالت داشته باش لعلکم. اونو از ما نمیخواد، چون اون چیزی نیست که از ما بخواد، اون تو جز ذات قوه عاقله عملی منه. روشنه؟ البته میگم منتقدانی داره این حرف، این نگاه ارسطوییه، یعنی این توضیحش همون جمله‌ایه که الان عرض کردم. منتقدانی داره، ولی اون کسی که این سنت ارسطویی رو در واقع جدی میگیره یا همچین نگاهی رو داره، این قابل چیز نیست، فرست پرینسیپل های عقل عملیه. If more end than one are complete، اگه بیش از یک end، بیش از یک غایت کاملا، خب it will be the most complete end of this. باید ببینیم کدوم از همه complete تره، یعنی در واقع چند تا هستن کاملا. الان خواهیم گفت اتفاقا در چیزهای دینی هم این حرف هست، رو من یه چیزی از بیرون خدمت شما عرض کنم. مثلا فرض کنید در ارسطو عدالت یک غایت کامله، یعنی غایتش کامله، برای خودش آدم میطلبه و دیگه فیکس چیزی نمیخواد از عدالت، درسته؟ شجاعت هم همینجوره، فضایل اخلاقی اینجورن. اما جالبه که اینا ماس کامپلت نیستن، از اینا کامپلت ترم یکی داریم، اینا رو برای سعادت هم میخوایم، منافاتی هم نداره. این خیلی سخت تصویرش، یه چیزی خودش غایت کامله، اما همون زمان که غایت کامله در واقع خودش مقدمه هم هست برای یه غایت کامل تری. اگه شما نگاه کنید تو مضامین اخلاق دینی هم اینه، مثلا عدالت تو اسلام چیز کاملیه واقعا. خود حضرت علیه السلام میگن اگر بهشتی نبود، آخرتی نبود، خدایی هم نبود، این تعبیر حضرت علیه السلام، مکارم اخلاقی طلبیدنی بودن، خواستنی بودن، کامل بودن، ما میرفتیم سراغ اینها، سراغ عدالت، سراغ شجاعت، درسته؟ ولی منافاتی هم نداره، با اینکه اینجوره، ولی یک کامپلتری مثلا مثل قرب الهی هم هست که اینا رو هم تحت پوشش قرار میده. مقایسه میکنید این حرف ارسطو رو با این هر مضمون دینی؟ ولی یعنی در واقع خیلی همسویی دارن، میتونه با هم مقایسه بشه. همینجور که در ارسطو منافاتی نداره که اگر سعادتی نبود، بر فرض الان هست تا فرض محال، اگه سعادتی انسان نداشت، ولی عدالت خودش یک مطلوب کاملی بود، یک ارزش کاملی بود، در واقع کاملا قایت داشت، یعنی ما میرفتیم به سراغش ولی هیچ فایده ای نداشت. اما الان یه فایده ای هم داره ها، الان یه سعادت رو هم ایجاد میکنه. این شبیه همون چیزی که گفتم در مضامین دینی هم هست. این عبارت رو نگاه کنید، پس اگر if more ends than one are complete، اگه بیش از یک قایت کاملا، خب ما باید انتخاب کنیم، it will be the most complete end of this، کامل ترینشان. روشنه؟ We say that an end pursued in its own right is more complete than an end pursued because of something else. این مبنای فلسفی ارسطوه میگه که اگه یه غایتی هم برای خودش طلبیده بشه هم برای چیز دیگری، خب آدم به نظرش میاد این بهتره که هم برای خودش طلبیده میشه هم برای چیز دیگری، ولی از نظر ارسطو این هنوز ناقصه، غایتش ناقصه. اون چیزی که فقط برای خودش طلبیده میشه اون ارزش بیشتری از این داره. روشنه؟ مبنایش اینه. بعضی تو هر خط تو هر کلمه این اشکال کردن دیگه، انتقاد کردن، ولی ما که نمیتونیم همه شد بپردازیم. شارحین زیادی نقد کردن. We say that an end pursued in its own right. In its own right یعنی فی نفسه. لغت این its own right اصلا معادله در عربی فی نفسه، یعنی اون چیزی که فی نفسه طلبیده میشه. pursued یعنی دنبال میشه، جستجو میشه. is more complete، این چیزی که فی نفسه برای خودش طلبیده میشه، این کاملتر است از اون چیزی که، از یک غایتی که pursued because of something else. خب نتیجه عدالت بهتر، کاملتر یا پول؟ بله عدالت، چون این فی نفسه پرسیود میشه، یعنی اگه چیزی هم نبود باش ما دنبال میکردیم. اما پول اگه چیزی نبود بی خود دیگه هزینه نمیکردیم، یعنی وقت نمیذاشتیم. روشنه؟ پول اگه چیزی برای من نمی آورد من براش مایه نمیذاشتم. اما عدالت غایت کامله، یعنی در واقع غایت واقعی داره، اینو دنبال میکردم. خب این یه نکته. and نکته دوم، an end that is never choice worthy because of something else. اگه یه غایتی باشه که هیچ وقت وسیله چیز دیگه ای قرار نمیگیره، نیور یعنی هیچ وقت، چویس ورسی و رجحانش یا طلبیدنش به خاطر، ورس یعنی ارزش، چویس ورسی یعنی ارزش انتخاب، یعنی ارزش انتخابش به خاطر چیز دیگه ای نیست، because of something else نیست، این is more complete than end، این از اون غایاتی که کاملتر است از اون غایاتی که are choice worthy both. از دو جهت قابل رجحانن. یکی in its own right یعنی فی نفس مثل عدالت، یکی به خاطر خودش قابل رجحانن، یکی and because of this end به خاطر اون end سعادت، به خاطر اونم choice worthy هن. کدوم کامل تر، عدالت کامل تر یا سعادت؟ بله خب این خیلی بحث مشکلی داره در شارحین. اصلا یعنی چی یه چیزی باشه که برای خودش قایت داره تلبیده میشه ولی برای چیز دیگه هم تلبیده میشه؟ اصلا تصورش یه مقدار مثلا دشواره. فرض کن میگید عدالت برای خودش تلبیده، خب پس سعادت چیه؟ اون چیز دیگه ای که عدالت برای سعادت هم میتلبیم، یه مقدار سخت تصورش. اینجاست که شارحین اومدن گفتن این رابطه نشون دهنده یه نوع قایات انحلالی بهش میگن. قایات انحلالی یعنی در واقع سعادت یه چیز دیگه ای نیست جز عدالت، اما سعادت یه حیث جمعی چند تا چیز با هم، یعنی در واقع حیث ترکیبی چند تا چیز با هم. عدالت رو به خاطر سعادت میخوام، یعنی عدالت خودش مطلوبه واقعا فی نفسه، ولی در یه پکیجی هم مطلوبه که مثلا با شجاعت باشه، با پول باشه، با مجموعه خیرات با هم باشه، درسته؟ پس بنابراین سعادت خودش یه چیزی مثلا بریده و دور از اونجا نیست که من اگه عدالت کنم تازه میرسم به سعادت. نه، از همون نقطه شروع عدالت با چیزای دیگه اگه باشه مثلا این سعادته. روشنه؟ قایت درونی مثلا تعبیر اینجوری، قایت درونی سعادت کلی که تقریبا آره انتزاییه. بله درست، یعنی کلی به معنای انتزایی، یعنی در واقع یه چیزی نیست که مثلا در الان خودش هم تاکید خواهد کرد، فقط گفت که سعادت خودش یه خیلی در کنار خیرهای دیگه نیست که مثلا مقایسه کنید با اون. سعادت یه حس جمعی این خیراست، یعنی مجموعه این آها که در زندگی آدمی باشه، اختلافه سه چیزن یا دو چیزن یا یه چیزن، بعدا خواهیم دید در کتابای بعدیش. فرض کنید فعلا میگیم سه چیزن، یعنی خیرات بیرونی مثل پول و ثروت اینا باید باشن، خیرات بدنی و به اصطلاح خیرات اخلاقی و خیرات ذهنی، همه اینا مثلا باید باشن. خب اگر وقتی یه زندگی باشه که پر از اینا باشه به این میگن زندگی سعادتمند، درسته؟ ولی سعادتمندیش جدا از همینا نیست، یعنی اینا رو اگه مثلا تک تک نهاز کنی میشه عدالت، اما در یه قالب کلی نگاه میکنی هم تبدیل شما این میشه سعادت. روشن؟
تو این مفهوم انتظاری کلیاتی که ارسطو میگه تو بحث خیلی و سعادت و معنی زندگی ظاهراً یه مفهوم نومنالیستی توی
نه هر کلی نومینالیزم نیست، منظورشون اینه که مثلا یه چیز شبیه اسمگرایی و به قول ملا صدرا نومینالیزم و عربات یعنی در فلسفه اسلامی ترجمه میکنن الحرفیون، یعنی فقط یه اسم علکیه، اسم سعادت هیچ محتوایی نداره، اعتباریه. مثلا اینجوری نیست، هر چیز کلی اینجوری نیست، بعضی از کلها که مثلا تشکیل میشن ممکنه اینجوری باشن، فرض کن در مورد انواع کلی و کل و اعتباراتش بحث است، اما بعضی وقتا اینجوری نیست. انتزاعی نه یعنی اعتباری، خیلی چیزا انتزاعی هم ولی اعتباری نیستن. انتزاعی بله، یعنی در واقع چیزی سیچوئشنی رو میبینید، این سیچوئشن رو اسمش میذارید سعادت، ولی نمیتونید بگید دقیقاً سعادت کدوم قسمتشه. این معناش اینه، روشنه؟ مثل رابطه علیت، رابطه علیت شما یه چیزی میبینید، یه تحققی میبینید، بعد اسمش میذارید علیت، اما اگر شما بگن علیت به کجا اشاره میکنه نمیتونید دقیقا بگید. این در واقع یک وضعیت استیت آف افیر. خب پس این عبارت رو نگاه کنید تا اینجاش بکنم روشن شد. Both in their own right یعنی فی نفسه و because of this end به خاطر این سعادت، این روشنه. Hence an end that is always choice worthy in its own right neither because of something else is complete without qualification. این تعبیر رو نگاه کنید، چیزی که یه قایتی که هنس یعنی بنابراین زیرا، یه قایتی که همیشه ارزش انتخاب ارزش یعنی ارزش انتخابو داره، رجحان داره به خاطر خودش فی نفسه، ببینم به خاطر دیگه never because of something else هیچ وقت به خاطر چیز دیگه ای طلب نمیشه، این در واقع کامل بدون قید و شرطه، به ویدوت کوالیفیکیشنه. وقتی میگم قایت کامل یعنی این، درسته عدالت هم میگن قایت کامل، اما یه قیدی داره باز، یعنی عدالت قایت کاملیه که مشروط بین که با سعادت مقایسه نشه، روشنه؟ اما این سعادت دیگه کامل، قایت کامل ویدوت کوالیفیکیشنه بدون قید و شرط، قایت کامله دیگه، با هیچی نمیخواد، روشنه؟ عبارت دیگه بله هر جای عبارت ابهام داشت من یه مقدار سریع میخونم که به اون نکاتی که گفتم امروز برسم. Now happiness سعادت more than anything else تا حالا هیچ چیزی راجع به محتوای سعادت نگفته ها، یعنی بعد از اینها خواهد گفت راجع به محتوای سعادت، همش داره صورت سعادت رو توضیح میده. Now happiness more than anything else سعادت بیش از هر چیز دیگری seems complete without qualification. به نظر میاد که کامل هست without qualification، یعنی کامل بدون قید شرط، همین که عرض کردم. 4. We always choose it because of itself. همیشه اونو به خاطر خودش، این عبارات روشنن دیگه، ولی هر جا که اشکالی باشه بفهمید، به خاطر خودش انتخاب میکنیم. این آقا یه چیزی به من میگفت به خاطر نگو، یکی از استادای ادبیات فارسی میگفت به خاطر غلطه، چون به خاطر در آدم به کار میرن، نمیدونم فلان، برای مثلا ادبیات همیشه برای یه چیز دیگه ای انتخاب میکنم، من زیاد وارد نیستم. نیور بیکاز اف سامثینگ الس، نه برای چیز دیگه ای، درسته؟ خب آنر پلژر، افتخار، یالا لذت، درسته؟ آندرستندینگ، اینا رعایت‌های چیزی هم خوبی هم، یعنی برای خودشون هم مطلوب هم، لذت رو برای چیز دیگه آدم نمیخواد، بخواد لذت داشته باشه، افتخار و شهرت و اینا رو میخواد افتخار داشته باشه، بله، یا مثلا فهم، میخواد یه چیز رو بفهمه، آندرستندی، ولی اینا همشون شبیه همون عدالت هم، هم برای خودشون مطلوب هم، لولا چیز دیگه باز ما دنبال اینا میرفتیم، اما اینا رو برای چیز دیگه هم میخواهیم، روشنه؟ بله، آنر کرامت، اصطلاحا عرب ها بهش میگن کرامت، شرف، شرف، البته توی راغب اصفهانی میگه کرامت، عجیبه، حیاتم کرامت، یه من دارم اشکال با اون آیه قرآن پیدا میکنه، یعنی به نظرم ترجمه به کرامت خوب نیست، اون تکریم در قرآن معنای مثبتی داره و اینا، مثلا لقد کرمنا بنی آدم و اینا، شاید همون حیات و شرف بهتر باشه، ولی ترجمه که راغب اصفهانی از این میکنه، یعنی عبارت ارسطو رو نقل میکنه، راغب میگه، بعد میگه که ایشون گفته که سه جور چیز داریم، حیات الکرم، یعنی همین آن رو میگه، بعد حیات اللذه، پلیجر رو میگه، و حیات الفهم، این سه تا رو اشاره میکنه، و حیات العقل یا چه چیزی. خب آنر پلیجر اندرستندینگ اند اوری ورچو، هر فضیلت دیگه. ببینید اینجا تعبیر ورچو آورده، خب نگاه کنید، این ورچو با اون چیزی که شما از ورچو میشناسید یه مقدار فرق داره. ورچو یه لغتیه که مترجمای انگلیسی جای آرته آوردن، در یونانی آرته بود و آرته محدود به انسان نبود و محدود به افعال اختیاری انسان نبود، مثلا یک کسی که زیبا هم بود بهش میگفتن آرته داره، آرته یعنی مزیت، یک کسی که قدرت داشت، زور داشت، کاری به اخلاق هم نداشت، یعنی شاید زورش رو مثلا در یه جای بدی هم به کار میبرد، ولی میگفتن آرته داره، یعنی ویرچو داره، روشنه؟ لغت ویرچو یکم اشتباه ایجاد میکنه، ویرچو در اصل یونانی به معنی چیه؟ بله، مزیت، یعنی هر جور برتری. حالا این برتری میتونه در چیزای اخلاقی باشه، میتونه در چیزای غیر اخلاقی باشه، در اونم باز یه ویرچو حساب میشه، اما الان برای ما یه مقدار سخته که مثلا ما بگیم لذت یه ویرچوه یا مثلا فهم یه ویرچوه، روشنه؟ مزیت هست برای کسی که اینو داره، ولی ویرچو بودنش خیلی، اما خب به کار میبرن در لغت انگلیسی. خب پس میگه که for honor, pleasure, understanding and every virtue we certainly choose because of themselves. مطمئنا اینا رو ما برای خودشون میخوان، کیه که بگه من اینا رو نمیخوام؟ دروغ میگه کیه؟ یعنی کسی الکیه بگه من دنبال لذت نیستم و نمیخوام مثلا، یا من دنبال افتخار نیستم و اینا، اینا واقعا شاید فقط تو لفظه، اونا که میگن شاید بیشتر خودشون از بقیه بیشتر روانشناسا میگن، معمولا اگه کسی روی یه چیزی خیلی حساسه احتمالا خودش بیشتر مثلا میل داره و اینها، هی داره به زبان میاره که من نه و نه و این کار میخواد بکنه، این امکانش وجود داره، بنابراین واقعا هست در این مقدارش که for themselves هستن هست. Since we would choose each of them even if it had no further result. اگه هیچ فایده دیگه ای هم نداشت، further result یعنی نتیجه دیگه ای هم نداشت، ولی ما باز اینا رو انتخاب میکردیم، کی که بگی که من مثلا فهم رو دوست ندارم، مگه اینکه آدم نباشه مثلا، درسته؟ آدم اینه دیگه. خب بنابراین این حتی اگه اونم نداشت، ولی میگه که اینا برای چیز دیگه ای هم طلبیده میشن برخلاف سعادت، مقایسه میکنه با سعادت. بعد میگه که but we also choose them for the sake of happiness. برای سعادت هم ما اینا رو میخوایم، روشنه؟ عرض کردم اگه بخواید با مضامین دینی مقایسه کنید، خیلی شبیه اون تعبیریه که ما مثلا بعضیا میگن چطور میشه ما مثلا شجاع باشیم، عدالت داشته باشیم، ولی بعد میگن برای قربتن الله. قربتن الله نافی ارزش عدالت نیست در متون دینی ما، روشنه؟ یعنی در واقع این نیست مثلا بگی که من باید یا برای قربتن الله دنبال عدالت باشم یا برای خود عدالت، این مثلا جمع نمیشه، نه، این در واقع به نحو ترتبیه، وقتی شما دنبال عدالت هستید میتونه قرب الله هم باش منظم بشه، بله دیگه، انحلالی منحل میشه در واقع. If had no further result but we also choose them for the sake of happiness. Supposing that ما فرض میکنیم که through them we shall be happy. خیلی جمله قشنگه. فرض ما اینه، فرض بنیادی ما اینه که مسیر سعادت یا حیات طیبه یا مثلا حیات اخلاقی آدم از همین میگذره. بنابراین اینا خودشون فی نفسه مطلوبیت دارن. اتفاقا یه نکته جالبی از روی این شما میتونید در بیارید. اگه مثلا کسی عدالت رو به خاطر پول دنبال کنه، این دیگه مسیر سعادت نیست. چرا؟ چون برگردونده عقب. روشنه؟ بله. این جایی خود ارسطو هم تعبیر میکنه. بقیشه. مثلا تو آکویناس یکی از نشانه های خیر واقعی که اسلامش میگه خیر پایه، تو توماس آکویناس. اینا میدونید که شارح ارسطو دیگه، یکی از بهترین شرح‌های نیکوماخیانتیک شرح ارسطو الان هست. شرح آکویناسه. یکی از بهترین شرح‌های نیکوماخیانتیک شرحیه که توماس آکویناس داره. منم دارم این شرحشو، نمیدونم پی دی افش هم هست یا نه. اون شرح خیلی سنتی اصیل مثلا مذهبی زده. اون شرح اونجا میگه یکی از نشانه‌های خیر واقعی، یعنی آدمی خیر واقعی داره که رفتارش معقول باشه. معقول بودن و رفتار یکی از نشانه‌هاش اینه، چیزی رو که با ارزش تره به چیزی که بی ارزش تره واگذار نکنه. مثالی که میزنه به همین نکته است. میگه کسی که مثلا فرض کن عدالت رو، شجاعت رو ارزون داره از دست میده، یا مثلا برای یه چیزی که قرار بود اون برای این باشه، قرار بود اون ابزار این باشه، درسته؟ الان برعکس کرده، این معقولیت نداره. این اون چیزیه که اینجایشون میگه. میگه سروویچ، فرض ما اینه، فاپوزینگ سروویچ وی شال بی هپی، مثلا ما سعادت رو از این. خب تا اینجا که روشنه. هپینس بای کنتراست no one ever chooses for their sake. اما سعادت اینجوری نیست. سعادت یه چیزی نیست که هیچ کسی اینو انتخاب نمی‌کنه for their sake، به خاطر آنورو. کسی نمیگه من دنبال سعادتم به خاطر اینکه به شرف برسم. برعکسه. کسی نمیگه من دنبال سعادتم به خاطر اینکه به عدالت برسم. این معنا نداره، درسته؟ برعکسش میشه ولی این نمیشه. Or for the sake of anything else at all. یا اصل اطول یعنی اصلا، یا اصلا نه به خاطر این دو سه چیزی که مثال زدیم، به خاطر این چیزای دیگه. اینجور نیست که سعادت به خاطر یه چیزای دیگه ای طلبیده بشه. تا اینجا که عبارت روشنه، بریم به جلو. The same conclusion that happiness is complete also appears to follow from self-sufficiency. از مفهوم self-sufficiency یعنی خود بسندگی که عرض کردم در ترجمه های قدیم عربی هست، الاکتفاء به ذات، مکتفی به ذات. عجیبه، ما غیر از ترجمه عربی قدیم که دست ما بود عبدالرحمن بدوی تصحیح کرده، یه ترجمه جدیدی هم آلمان پیدا کردن که کسی به اسم آلفرد آلمانی هم چیزی دو جلد این رو تصحیح کرده و من وقتی میخواستم بخرم بگم قیمتش 400 یوروه، یعنی نفسگیر بود دیگه. دنبالی اسپانسری میدن که اینو الحمدلله پیدا هم شد. گفتن این کتابخونه آیت الله سیستانی زحمت کشیدن و از اوناشو دادن که تهیهش کنیم. بله، تصحیح نیکوماخیانتیکس، ولی یه ترجمه خیلی متفاوتی از این چیزی که مثلا دست ما هست. میدن نسخه هاشون فهم میکنی نه دیگه، به عربی دیگه، آلمانی تصحیحش کرده، یعنی دوباره پیداش کرده و تصحیح کرده دو جلد. The same conclusion that happiness is complete also appears to follow from self-sufficiency. این همین نکاتی که گفتیم که سعادت کامل هست و کامل ترین غایت هست و ارزش انتخاب داره، اینا از یه جهت دیگه هم باز به همین نتیجه میرسیم، از مفهوم خودبسندگی یا اکتفای به ذات. خب خودبسندگی یا اکتفای به ذات چیه توضیح میده؟ For the complete good seems to be self-sufficient. خیر کامل باید سلف سافیشنت باشه، یه ویژگی دیگه. خیر کامل اون چیزی که هست که دیگه با داشتن اون شما دیگه چشمتون به چیز دیگه ای نیست. هر وقت به اینجا رسیدیم که یه چیزی داشتیم که دیگه سلف سافیشنته، یعنی در واقع با داشتن اون دیگه منتظر چیز دیگه ای نیستیم، برامون خیلی چیز دیگه ای اضافه نمی کنه مطلوب ما را، در واقع این اون چیزیه که اسمش میذارن چی. بله، شاید یکی از دلایل این که آکویناس میگفت سعادت کامل و واقعی در این دنیا به دست نمیاد همینه، چون میگفت در همین جا همیشه باز چشم ما نگران چیز دیگه ایه. هر چی پیدا میکنی باز یه جور، چون روح کمالجویی، حتی چیزای مثبتش حالا تازه منفی نه، مثلا فرض کن همه این فضایل رو پیدا میکنی باز هنوز احساس میکنی که مثلا میتونی یه چیز دیگه ای رو طلب کنی. به همین خاطر یکی از بحثای خیلی مهمی که در توماس آکویناس هست اینه که آیا خیر واقعی یا سعادت واقعی در این جهان به دست میاد یا در جهان دیگری. این نگاه افلاطونیه. توماس آکویناس اینجا از ارسطو فاصله میگیره و به خاطر اون جهات دینی که داره معتقده که خیر واقعی در لقاء خداوند و رؤیت خداوند، که مسیحی‌ها بهش میگن بیاتفیک ویژن. بیاتفیک ویژن یعنی رؤیت سعیده، ویژن یعنی دیدن، اما دیدن نه مثلا چوب و سنگ و تخت و اینها، دیدن خدا. بیاتفیک، بیاتفیک یعنی سرور ایجاد میکنه، شاد میکنه، مستغرق میکنه آدمو در مثلا لذت یا همچین چیزی. بیاتفیک ویژن اونجا اتفاق میفته. البته بعضی از عرفا مثلا در همین مسیحیت و در جهان اسلام معتقدن که آدم ولو به بدن نمیره، یعنی یه جور موت مثلا نمیدونم اختیاری و یه جور موت در این دنیا میتونه که اسمش بذارن فنا. عرفا مقام فنا یه چیزی شبیه همون در واقع میتونه لقا داشته باشه، میتونه مثلا خدا رو ببینه و بیاتفیک ویژن داشته باشه. روشن عبارت؟ بله. حالا بریم جلو. خب for the complete good seems to be self-sufficient، خیر کامل باید اینجوری باشه. What we count as self-sufficient، این جمله رو نگاه کنید، خیلی این جمله حکمت توش هست واقعا، همونطور که عرض کردم. What we count as self-sufficient، اون چیزی که ما معنا میکنیم میشماریم، count یعنی شمردن دیگه، count یعنی به حساب آوردن، اون چیزی که ما self-sufficient به حساب میاریم یعنی خودکفا، is not what suffices for a solitary person by himself، اون چیزی نیست که کافی باشه در واقع کفایت کنه برای سالیفر، یعنی آدمی که تک افتاده، تک درخت. کتابی داره آقای زرینکوب، تک درخت، اون از این مفهوم ابن باجه گرفته، اسم کتاب ابن باجه است، تدبیر المتوحد. متوحد یعنی تک افتاده. این هم خیلی ایده جالبی. حالا بعضی دوستان گفتن گاهی از بیرون هم یه صحبت هایی بکنید، خیلی متن درسته دیگه. یکی از دوستان به شما گفته بودن که به من منتقل کردید، اون مفهوم خیلی عمیقی داره تک افتاده. مثلا در یکی از چیزایی که فارابی داره اینه که مثلا شما یه جامعه رو میبینید برنامه ریزی شده برای فساد تو اون جامعه مثلا، بعد ولی تو این جامعه یه تک افتاده هایی اصلا تو جمعن، اما تک افتاده. و اون کتاب تدبیر المتوحد برای اینجور آدم هست که حالا نظام و جامعه با شما مسیر مثلا سعادت رو نمیپیماید، مسیر دیگه رو میره، ولی شما خودتون بتونید تک افتاده یا تک درخت این ایده. و این شنیدم از این مضمون فیلم و اینا هم ساختن. هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه. مثلا در جوامع فاضله تک افتاده اون چیزایی هستند که مثلا پس یک کسی مزرعه و گندم درست کرده ولی چند تا علف هرز و اینا درست شدن، اونم بهش میگن تک افتاده. نوابت، لغت عربیش نوابت، نوابت درسته؟ شما بهتر فارید مفهوم نوابت هم چی چیزی؟ نوابت یعنی اون چیزایی که تک افتادن، یعنی توی کلان قضیه نبودن. هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه، ولی اون چیزی که تدبیر المتوحده اون مثبته. یعنی بخواد بگه که مثلا توی خیلی زمانها شاید اون همسویی وجود نداره یا توی خیلی از مکانها همسویی وجود نداره، این برای اینکه بتونه خودش رو تدبیر کنه اون کتاب رو نوشته، تدبیر المتوحد. کتاب خیلی قشنگی، ولی متاسفانه ما خیلی با این نوشته های فیلسوفان مغرب جهان اسلام آشنایی نداریم، نمیدونم چرا. ابن باجه، ابن توفیل، در حالی که بعضیاشون مضامین خوبی دارن. What we count as self-sufficient، اون چیزی که ما self-sufficient اسمشو میذاریم، is not what suffices for a solitary person by himself، اون کسی که تنها افتاده در یه جایی. منظور ما این نیست که برای اون خود بسنده باشه. وقتی من میگم سعادت یه چیز خودکفایه، یعنی دیگه با داشتن سعادت چیز دیگه ای لازم نیست، منظورم یه همچین آدمی نیست که اون گوش افتاده بگم که مثلا اون بلکه living an isolated life، این توضیح همون تک افتاده است، کسی که یه ایزوله شده در یه جای گوشه ای، مثلا لایف ایزوله و تنهایی داره، این برای این آدم نمیگیم. بات بلکه منظور ما what suffices also for parents، ما منظورمون از کفایت و خودکفایتی و بسنده بودن و کامل بودن سعادت اینی که برای پدر و مادر این فامیل و این مثلا اقوام، این children، بچه هاش، wife and in general for friends and fellow citizens، دوستان و fellow citizens یعنی همشهریان، citizen های fellow یعنی همین همشهریان این حرفا. خب این یعنی چی؟ اینو من یه بارم از بیرون توضیح دادم ولی بیشتر دوستان نبودن، یه بار بگم. ببینید ایشون میخواد بگه که سعادت وقتی من داشته باشم، اینجور نیست که دیگه منو مستغنی کنه فقط، بلکه دوره بر منو تا یه حدی مستغنی میکنه. اگه من واقعا سعیدم، خوشبختم، یعنی همسایه منم خوشبخت، یعنی دوست منم خوشبخته، یعنی بچهای منم خوشبختن. ولی اگه اونا خوشبخت نیستن، در واقع من خوشبخت نیستم. روشن عبارت؟ گفتم این شبیه اون چیزیه که در کلمات مولا علی علیه السلام هست که از سعید و لیس سعید و من شقی جارو، از این جور مضمون‌ها خیلی توی در واقع سخنان امام علی علیه السلام هست که کسی که همسایش بدبخته، اسمش احساس خوشبختی واقعی نداره، یعنی واقعا خوشبخت نیست، چون اون ممکنه مثلا توهم خوشبختی اینا رو داره، ولی واقعا این اونو میگه. سینس a human being is a naturally political animal، human being این جمله معروفش حیوان سیاسیه، در واقع یک حیوان سیاسیه، پالیتیکاله، یعنی هویتش رو در پلیس یعنی شهر، در یونان پلیس یعنی شهر، هویتش رو در پلیس پیدا میکنه. پالیتیکال یعنی در شهره، یعنی در بیابان نیست، درسته؟ وقتی در شهره نمیتونه خودش رو از بقیه جدا کنه، اگه اونا ناراحتن این هنوز سعادت رو نداره. روشن عبارت؟ بله. پس خودپسندگی سعادت یعنی معناش اینه، مضمونش. خب here however، البته میگه دیگه اینو کش ندید. اینم واقعا جالبه، یه بنده خدایی میگفت مثلا ما اینجا نشستیم، خب آیا اخلاقا مثلا ما میدونیم که با 10 تومن از اینو پیتر سینگر کار میکنه، دین که فیلسوف اخلاقی هست اسم پیتر سینگر آمریکاست و در واقع یوتیلیتریانه و گیاهخوار و دفاع از گیاهخواری و این چیزا هست، معروفه پیتر سینگر. بعدشون میگه که مثلا فرض کن شما به آمریکا، یا مثلا چون مخاطبش اونجاست، میگه که من میگم که شما اگه هر کدومتون مثلا یه تومن از زندگیتون بذارید کنار، یه تومن هیچی نیست براتون، مثلا
درصد
حقوق ماهیانه. آره یه درصد، یا مثلا خیلی کم فرض کنید، خیلی مهم نیست. بله
مثلا
پول آدم، پول آدم سال من جزئیات خیلی خاطرم نیست، مثلا عین عبارتش نیست، مضمونش رو دارم میگم. مثلا میگه اینا رو که بذاریم کنار، مثلا شاید ما بتونیم در آفریقا مثلا، یا در حالا اونم شاید شهر دیگه مثال میزنه، نظرم آفریقاست، در آفریقا ماشاءالله آقایون واردن که ما نمیتونیم اقرار به جهر بکنیم. بعد میگه که در مثلا آفریقا فرض کن 1000 نفر و 10000 نفر زندگیشون راحت میتونید مثلا نجات بدید. آیا واقعا اخلاقا شما این چنین الزامی ندارید؟ خیلی بعیده بگید ما اخلاقا چنین الزامی نداریم، درسته؟ در حالی که هیچ آسیبی هم به زندگی شما نمیزنید، 10 تومن یا 1 تومن یا 1 درصدی از پول ذره. خب واقعا هم از یه طرف قبولش هم سخته، یعنی هم نفیش سخته هم قبولش، قبولش خیلی سخته. الان من میگم من مثلا الزام دارم، چون همیشه هم چه اتفاقاتی تو اکناف عالم هست، درسته؟ بس برای من همیشه من ملزمم که مثلا در واقع اگه بخوام هی باید کم کنم، 10 تومن اجازه، 10 تومن اجازه، این کار سختیه. ارسطو میگه باید یه حدی براش قائل بشیم دیگه، الان کش ندیم به بچه‌ها در آینده، نمیدونم پدر و پدر و پدر. این ایده است، یعنی میخواد بگه و فهمیم که کجا باید این رو توقف داد، تا کجا من مسئولیت دارم، تا کجا ندارم، کار راحتی نیست. یعنی که چالش‌های اخلاق حساب بانک
خودبسنده بودن که اینجا
تاکید
داره، شباهت به اون
خودبسندگی
اخلاقی
کانت
وجود نداره.
بعضی‌ها اینو گفتن، یعنی بعضی‌ها یه همچین تعبیری دارن، ولی من چون نمی‌خواستم خیلی از متن خارج بشم، بعضی میگن کانت در واقع بیخود با ارسطو در افتاده. اصلا مضامینش، یعنی شاید مثلا بر اساس یک برداشت مثلا شاید اشتباهی، یا مثلا شارحین ارسطو گرفته، ولی حالا اینا دیگه زیاد روی این گفتهایی داره که اینجور هست یا نه. در خود بحث سعادت هم همینو گفتن که سعادتی که ایشون رد میکنه اون چیزی نیست که ارسطو میگه، مثلا شاید سعادت رو ایشون بیشتر به مفهوم لذت گرایی اونجا چیزا رد میکنه. خب here however we must impose، البته باید impose کنیم، impose some limit، یعنی یه حدی توقف کنیم، اگه نه که دیگه اصلا زندگی نمیتونیم بکنیم، همش باید به اصطلاح منتظر بمونیم که بچه مثلا نگرانه. بعضی از ما هم البته اینجور از نگرانی که نمیدونم نوه چجور میشه، اونم پولدار میشه نمیشه. خب اینا دیگه مشکلات زیادی در ایران این زیاد هست، در کشورهای دیگه شاید اینجور دغدغه ها و نگرانی ها کمتره. For if we extend the good to parents، اگه بخوایم به parents به پدران پدر بزرگان نمیدونم، and children نوه ها و اینها، and to friends of friends، هی توسعه بدیم، خب we shall go on without limit، هی همینجور باید بریم، کجا وایستیم؟ بله و دیگه مثل معناش دیگه یه مقدار حالت چیز از دست میده. البته ایشون میگه but we must examine this another time، رد نمی کنه. گفتم این سخته، میگه این جاش اینجا نیست، روشنه؟ میگه باید یه جای دیگه بحث کنیم، خیلی راحت نیست، چون واقعا مثلا شما تو الان زندگی اینجا فقیری رو میبینید، حساس میشید و 2 تومن میدید یا مثلا 10 تومن میدید، ولی بعض بدتر از این و 100 برابر این فقیر رو تو آفریقا هست و شما نمیبینید. چطور اینجا خودتون ملزم میدونید که با دیدن این 2 تومن بدید، ولی با اینکه میدونید یه همچین فقیری در مثلا آفریقا هست این الزام پیدا نمی کنید و براتون مسئله نیست؟ آیا فقط مکانه؟ آیا فقط زمانه؟ آیا ملته؟ این پارشیالیتیش تا کجا؟ یعنی من تا کجا باید به اصطلاح طرف نگیرم؟ این بحث خیلی سختیه که تو اخلاق هست. میگه ببین این حکمت دیگه، ببین توی نظام اخلاقی ارسطو نظام ریاضی نیست که برای شما 1 و 2 بکنه، وا میگذاره روی فرانسیس شما خیلی چیزا رو، روی حکمت. یعنی میگه که خب طبیعتا سعادت، مثلا من آدم سعیدی ام، سعید حساب میشم، اما اگه همسایه من بچه من تو بدبختیه، من واقعا سعید نیستم. اما وقتی در حول و حوش من بچه‌ام، پدرم، در این مقداری که میتونم مثلا با حکمت بفهمم که این مقدار مؤثرم در من، خب این میتونه به من بگه که من خوشبختم یا نه. اما اینکه مثلا در آفریقا هم بدبخت هستم، خب دیگه من اونو حساب نمی‌کنم. ولی مرزبندی دقیق ریاضی رو تو کار اصلا نظام اخلاق فضیلت در مقابل اینجور تصورهایی بیشتر وامی گذاره به تشخیص خود شما، بیشتر وامی گذاره به ولی وقت تشخیص نه تشخیص شما، شما نه به عنوان هر فرد معمولی، شما به عنوان آدمی که فرهیخته اید، به اصطلاح درست حسابی بهش میگن، آدمی که درست حسابی اغراضی هم ندارید، یا آدم حکیمی میتونه بگه که بابا دیگه از این به بعدش خیلی به شما مرتبط نیست. این اون چیزیه که ایشون عنوان. ولی ایدش بحث میگه، اصل بحث میگه در جای دیگه بحث میکنه.
این شهور اخلاقی که ما ببینیم حدیدش کجاست، میدونیم بگیم چون موقع جامعه بسته بوده، الان خب جامعه توجه به این ابزار اطلاعات
این انعطافو داره، یعنی این انعطافو داره، این انعطافو داره. البته اون زمان جامعه بسته بود، ولی خب نزدیکای همون جامعه هم این چیزا بود دیگه، اینجور نبود که مثلا
تغییر میده دیگه این باز شده
طبیعتاً. یعنی این که مثلا بله، این که مثلا قطعا عوض میشه و اینا، این همون چیزی که مزیت اخلاق و فضیلت، یعنی مرز نمیذاره، نمیگه مثلا تا اینجا. ممکنه که در یه دوره‌ای مثلا یه مقدار توسعه بده، در یه دوره‌ای مزیت‌ترش کنه. این اون چیزیه که یکی از اشکالاتی که معمولا بر اخلاق و فضیلت میگیرن، یعنی یوتیلیتریان ها، سودگراها، اونا میگن اخلاق ما خیلی ساینتیفیک علمیه، یعنی حساب کتابش معلومه. یعنی مثلا من چرت میندازم، چرت کی داشت بنتام، میگم مثلا این 10 یه واحدی هم دارم، 10 اچ، اچ یعنی هدون لذت، 10 واحد لذت داره، مثلا اون طرفش هم کیه فکر کنم، پیه نمیدونم چیه، رنج مثلا پی هست فکر کنم، 5 واحد پی، پس بنابراین خوبی که انجام بدیم، حساب کتاب داره، علمیه مثلا. ولی در نظام اخلاق و فضیلت مثلا این همچه چیزی نیست، در حالی که اشکال کار عرف ارسطو درسته، میگه اصلا اخلاق چیزی نیست که اینجور چرتکه بخوره، اشتباه اونا اینه که مثلا اینجور چرتکه برای اخلاق بندازن. این تفاوتیه که ایشون داره. خب پس این نگاه میکنید، میگه که anyone, anywho به هر تقدیر، anywho یعنی anyhow یعنی به هر تقدیر، we regard something as self-sufficient، ما چیزی رو self-sufficient میدونیم زمانی که all by itself یعنی فی حد ذاته، یعنی هم با هم به اصطلاح با ملاحظه همه جوانه، با همه لحاظ ها، it makes a life choice-worthy and lacking nothing، این زندگی رو ارزشمند کنه و nothing lacking، هیچ چیز دیگه کم نداریم، درسته؟ کم نمیمونه دیگه، نه اینکه چیز دیگه کم نداریم مثلا آبم نمیخوریم، منظورم نه، یعنی در واقع چیزی که ارزشمند باشه تو این گنجونده شده دیگه، چیزی که ارزش داشته باشه دیگه کم نیستش. And that is what we think happiness does، به نظر ما سعادت یه همچین چیزیه که میتونه این شرایط رو داشته باشه. روشنه؟ همش داره اسم میبره ها، بعد خواهیم گفت که محتوا رو هنوز توضیح نمیده. یه عبارت دیگه بخونم. Moreover, we think happiness is most worthy of all goods. سعادت از همه خیرات دیگه ارزشمندتره. Since it is not count as one good among many. سعادت خودش یکی در کنار خیرات دیگه نیست، همونطور که اول گفتم. سعادت مثل عدالت نیست در برابر شجاعت که یه چیزی اضافه بشه. درسته؟ سعادت اینجوری نیست، همونطور که دوستمون گفتن، یه چیز کلی انتزاعیه که واقعی ها، نه این که مثلا خیالی. خیلی از مهمترین واقعیت های ما انتزاعی هست، خود مفهوم وجود انتزاعیه، یا بله انتزاعیه دیگه، درسته؟ مثلا فرض کنید مفهوم علیت، مفهوم امکان، اصلا مفهوم آقای طباطبایی میگفت همه مفاهیم فلسفی مفاهیم انتزاعی هست، همش، حتی مثلا جسم، حتی حرکت، سکون، همه اینا انتزاعی هست، چیزی که مثلا من با عقل ما میفهمیم که، درسته؟
نه
دال توهی نیست، توهی نبودنش رو بعدن عبارتهای بعدی نشون میده، اتفاقا میخواد بگه که دالیه که فقط یه مصداق داره، توهی نیست، الان توضیح میده. بله، یعنی هنوز به محتوا ورود نکرده، مشخصه هاشه. بعد Moreover, we think happiness is more choice worthy of all goods, since it is not count as one good among many. یکی در برابر دیگری نیست، اینجوری نیست. If it were counted as one among many، این هم استدلال قشنگیه که در فلسفه اسلامی فکرم شما با این استدلال ها شنایی دارید. خیلی از متکلمین برهانی که بر امتناع تسلسل می آوردن این بود دیگه، امتناع مثلا می گفتن که اگر فرض کنید حوادثی که دیروز بوده تسلسل، یعنی همه ادامه داشته باشه، اگه مثلا در واقع بی نهایت باشه، اگه یه چیزی اضافه کردیم نباید دیگه فرقی کنه، چون بی نهایت اضافه کردن چیزی بهش فرق نمیکنه. اما ما میبینیم که نه، ما میتونیم بگیم حوادث دیروز به علاوه امروز یکی اضافه شد. این نشون میده که پس حوادث دیروز محدود بودن. مهمترین استدلال متکلمین بر امتناع تسلسل در سلسله علل اینه دیگه. مثلا این تو کتابای فیاض الهی، کتابای کلامی ما اومده، یکی از دلایل مهم امتناع تسلسل که میگن تسلسل معنا نداره، میگن چون اگه اضافه کنیم یه چیزی رو میبینیم که هنوز معنا داره، پس معلوم میشه اونا این یکی در برابر دیگریه. درسته؟ از همین استدلال ارسطو استفاده میکنه، چون اونا هم از همین ارسطو گرفتن این استدلالو، چون ارسطو این استدلالو داره. بعد میگه که اگر شما بگید که مثلا سعادت یکی در برابر دیگریه، خب اگه اینجوری باشه، خب پس باید اضافه کردن یه چیزی به سعادت معنادار باشه. یعنی من بگم من سعادتو دارم، عدالت اضافه شد بهتر شد، در حالی که ما میبینیم داستان سعادت و عدالت اینجوری نیست، چون از پیش درش هست. روشنه؟ پس این نشون میده که سعادت اونجوری نیست. این استدلالش هم نگاه کنید. It is not counted as one good among... If it were counted as one among many, then clearly we think it would be more choice worthy if the smallest of goods were added. اگر سعادت یه چیزی در برابر اونها بود، خودش در ارزونا بود، خب یه اضافه کردن کم اونو more choice worthy میکرد، چون خودش که بود. یه چیزم اضافه شد، اسمال اصلا یک خیلی چیز کوچیکی اونو باید ارزشمندتر میکرد، در حالی که میبینیم اینجوری نیست. For the good that is added becomes extra an extra quantity of good. برای اینکه اون گودی که اضافه میکردید یک کمیت اضافه میشد، مقدار اضافه میشد دیگه. درسته؟ وقتی مقدار اضافه میشد باید ارزش، and the larger of two goods is always more choice worthy. وقتی که به اصطلاح larger تر میشه، بزرگتر میشه، دو شامل دو تا خیر میشه، باید more choice worthy باشه، در حالی که میبینیم نه اینجوری نیست. Happiness then is apparently something complete and self-sufficient since it is the end of the things achievable in action. اینجا تقریبا مشخصات سوری بحث رو تمام میکنه. میگه این مهمترین دستاوردیه که قابل تحصیل توسط بشر از طریق عمل. پس تا اینجا رسیدیم این که سینس یه غایت کاملیه، سعادت غایت کاملیه، غایت روچان پذیریه و مهمترین چیزیه که خب من دو سه خط رو میخونم، فقط طرح بحثش رو میکنم و شما فرصت نیست دیگه زیاد. بعد از اینجا به بعد مهمترین شاید بخش کوماخیان اتیکس شروع میشه، چون همه شما شنیدید اسمش بهش میگن برهان کارکر. یعنی در واقع اون دوستمون گفتن که بالاخره سعادت چیه، ایشون میخواد برسه به محتوا. محتوا رو از یه اصطلاحی استفاده میکنه به اسم کارکر. من دو سه تا نکته رو از بیرون خدمت شما عرض میکنم، بعد تطبیق میکنم اگر رسیدیم ببینیم هستیم دفعه بعد تطبیق میکنیم. این برهان کارکر باز از اون چیزایی که از دوستا گفته بودن با این حرفای جدیدم مثلا یه مقایسه بشه. خب آخه همه چیزم نمیشه توی یک ساعتی که در هفته است، ولی این برهان کارکر اتفاقا از اون چیزاییه که فیلسوفان جدید اخلاق خیلی بهش توجه کردن. فانکشن آرگومنت بهش میگن. در عربی قدیم اینو ترجمه کردن الفعل الخاص. این اصل یونانیش ارگنه. ارگن آرگومنت، یعنی ارگن یعنی کارکر فانکشن مثلا. ولی تو عربی که در ترجمه های قدیم بود مثلا هنیل مساق این ترجمه کرد الفعل الخاص، ترجمه قشنگی هم هست، یعنی کاری که فقط این میتونه بکنه. فانکشن یعنی کاری که فقط این میکنه، مثلا کار اینه، تعریف شده برای این، کار خاص اینه. درست شد؟ بله، کار ویژه، بعضی کار ویژه، بعضی ها نمیدونم فانکشن، بعضی ها چیزهای مختلفی ترجمه کردن. حالا فارسیش شاید کار ویژه بهتر باشه. حرف ارسطو اینه. خوب نگاه کنید از کجا شروع میکنه. از مصنوعات. میگه اول از مصنوعات مثل چاقو و چکش و اینا. میگه اینجا رو نگاه کنید، اگه بخواید چاقوی خوب پیدا کنید کجا پیداش میکنید؟ از چه راهی پیداش میکنید؟ ولی اول میرید ببینید که چاقو برای چی اصلا فانکشنش، یعنی اون کار خاصی که از چاقو متوقعه و مثلا نه از چیز دیگری، اون چیه؟ بله، اون بریدن. خب چاقوی خوبو کجا میتونید پیدا کنید؟ اون چیزی که این فانکشن رو بیشتر اعمال کنه. درسته؟ یعنی تیزتر. چاقوی خوب اونی نیست که تلاس مثلا، چون اون میشه عتیقه قیمتی، اما چاقوی خوب نمیشه چون نمیبره. بله، چاقوی خوب آهن تیزه. برعکسش چکش خوب مثلا فرض کنید که چیزیه که زمخته و تیز نیست، اون تیز باشه روشنه. بله، پس اول از مصنوعات شروع میشه اصطلاحا، یعنی خیلی مسیر خوبی را میاد. بعد میاد سراغ چیزایی که اندام موجودات ارگانیزمه، یعنی به موجودات ارگانیزم و اینا میاد. مثلا میگه قلب. قلب چیه؟ بله، قلب خوب چیه؟ قلب خوب اونی نیست که گوشت خوبی داره مثلا، پر گوشت تره فرض کنید، شاید اون قلب خوبی نباشه. قلب خوب اونیه که اون پمپاژ، اون چی اسمش، تزریق خون و پمپ کردن خون رو بهتر انجام میده. درسته؟ چرا؟ چون اون تعریف اونه. گوش خوب، چشم خوب، همه اینا رو میاد. درسته؟ این دومی. سومین موردی که مثال میزنه به حرفه هاست. نجار خوب، نجار خوب کیه؟ بله نجار خوب نیست که آواز خوبی میخونه، بله بعضی میدی مثلا ما یه فامیلی داشتیم حالا ضعف میشه، ولی بنده خدا خیلی آدم چیزی بود، برای فقط انبساط خاطر دوستان من خودم هم میشونه دیده بودم همش قرآن میخوند و نمیدونم شاید روزی 10 بار قرآن از اول. این بیچاره رفته بود یه جای شاگرد شده بود، بعد هر کس اومده بود اون زمان خب کار اینا که نبود، به سختی با سفارش اینا کار پیدا کرده بود که مثلا بره. بعد اون صاحب مغازه اومده بود دیده بود که هر کی میاد این فقط قرآن میخونه و فروش کو مثلا چیزی انجام نمیده، و بعد از این مدت بنده خدا عذرش خواسته بود و مثلا اومده بود بیرون. خب اون فانکشن اون کار فرق میکنه، درسته؟ بالاخره مثال میزنه به لیدر و نمیدونم شرم و لیدر و نجار و این جور چیزا، درسته؟ میگه که اینا خب از اینجا منتقل میشه، بعد یه سوال اساسی میکنه، میگه به نظر شما هیومن بینگ، انسان، نه اجزاش، نه کارش، نه حرفش، نه نجاریش، خود انسان های فانکشن داره یا نداره؟ این سوال اساسیه که برای خودش مطرح میکنه. خب توی نظام های مثلا غیر دینی یا مثلا غیر قایت گرایانه ای که بعضن پیدا شده، اینا شاید بگن که نه انسان چه قایتی داره، انسان که مصنوعی نیست، کسی که اینو نساخته که بگه که میخواد مثلا به یه جایی دو برسه، درسته؟ انسان چیزی نیست که مثلا جز تصادف و طبیعت و امثال اینا. خب در این جور تفکراتی طبیعتاً این حرف پیدا نمیشه، اما در تفکر قایت گرایانه ارسطو که این جملهش عجیبه، عین تعبیری که مثلا شاید ما در مزامین دینی داریم که خداوند میفرماید که آیا انسان عبث آفریدیم، ایشون هم همین جمله رو داره، میگه آیا انسان همینطور عبثه، هیچ فانکشنی نداره، هیچ قایتی نداره؟ بعد به خودش میگه که نه نمیشه، پس میگه من دنبال فانکشنش میشم. اینو بهش میگن ارگینالدیمن، فانکشنشو پیدا کنم میفهمم چه آدمی خوبه، شبیه همون چاق. اگه بدونم چاقو برای چیه میتونم بگم خوبی یا بده. تا من ندونم، الان این چیزی اینجا افتاده، پس من اصلا هیچ شناختی ندارم از این چیزای جدید درست کردن افتاده، من از من بپرسن خوبی یا بده میتونم بگم خوبی یا بده؟ بله، چون هیچ شناختی ندارم. اصطلاح این تعبیر فلسفی خیلی عمیقی داره، تو کتاب مثل نهایه و اینا بدایی نگاه کنید در مرحوم آقای طباطبایی اینو داره. در انگلیسی به فصل میگن دیفرنشیا، دیفرنشیا یا کاراکتریستیک اکشن، یعنی اون کار ویژه، کاراکتریستیک اکشن، یا چیزهای دیگه هم اصطلاحای دیگه هم میارن برای شده یادم نیستش. اون فصل اصطلاحا میگن فی ترابط الفصول و الغایات، در نهایه، در کتاب نهایه علمی طباطبایی نگاه کنید این عنوان هست، فی ان الفصول، فی ان الغایات تعرف بالفصول، غایت ها از فصول فهمیده میشه، یا فی ان الفصول تعرف بالغایات، اینا با هم ربط دارن، اینا با هم یکی هست، فصل با غایت یکی، روشن شد؟ خب من اگر بتونم فصل انسان رو پیدا کنم، و کار سختیه، کار راحتی نیست، فصل واقعی انسان که ابن سینا یه جایی میگه واقعا ما نمیتونیم با عقل خودمون فصل واقعی انسان رو پیدا کنیم، مگر اینکه فصل مشهوریشو، یعنی نزدیک بشیم به اون واقعیه. بنابراین به همون اندازه که ما نسبت به شناخت فصل واقعی انسان ابهام داریم و نمیتونیم با عقل خودمون، از نظر مثل ابن سینا نسبت به اخلاقم به همین اندازه ابهام خواهیم داشت، چون وقتی من نمیتونم خوب شناسایی کنم، در واقع غایت رو خوب نمیتونم و خوب و بد رو خوب نمیتونم. یکی از دلایل اینکه ابن سینا کتابای اخلاق نمینوشت همین بود. میدونید که مثلا در مورد ابن سینا این اشکال هست که چرا هیچ کتابی تو اخلاق ننوشته، هیچ کتابی تو اخلاق نداره، اصلا بحث‌های اخلاقی خیلی به ندرت درش اومده. یکی از اشکالاتی که مثلا به ابن سینا میکنن، ببخشید خیلی من میگن چرا مثلا کتابی در اخلاق ننوشته، یکی از جوابهایی که میدن طرفداران ابن سینا این هستش که میگن از نظر ابن سینا وقتی میگه فصل واقعی انسان من نمیشناسم، قادر نیستم فصل واقعی انسان بشناسم، خب یه معنی در واقع نمیدونم چه انسانی خوبه چه انسانی بده، مگر اینکه در حد مشهوری. به همین خاطر اخلاق میشه آراء محموده، اینا به هم ربط دارن، به همین خاطر اخلاق میشه آراء محموده، یعنی اون مقداری که شناخته شده، اون مقداری که پسندیده شده. این دیگه داستانش یه مقدار زیاد میشه و از این زمان میگذریم، نمیدونم بخونم این پاراگراف یا زمان گذشته، ولی اشکالی نداره که رو بخونم این پاراگراف، صد سری میخونم. But presumably اینجاش خوبه، the remark that the best good is happiness is apparently something generally agreed. میگه احتمالا شما خواهید گفت که شما سر و کار ما گذاشتید، دوستمون الان گفتن دال توی میگه شما سر و کار ما گذاشتید، خب آخه happiness که همه میگن سعادت، ولی چه به من دادید؟ درسته؟ چه به من دادید؟ همه میگن سعادت، هر کی پولم، اون که دنبال پول میگه منم دنبال سعادتم، اون که کسی از سعادت بعدش نمیاد. مشکل تو عنوان کلی سعادت نیست که به قولیشون عنوان انتزاعی و کلی. پس میگیم چیه؟ And we still need a clear statement of what the best good is. این فایده نداره، ما باید یه توضیح بیشتری، توضیح دقیق‌تری رو پیدا کنیم از اینکه سعادت چیه. روشنه ولی عبارت اشکالی نداره. این اروین چیزش خوبی که خیلی روان ترجمه کرده واقعا، یعنی این انگلیسی خیلی ساده راه برده. Perhaps then we shall find this if we first grasp the function of a human being. این همون چیزیه که بهش میگن برهان کار کرد. این امروز در فلسفه اخلاق جدید به اینا میگن کپیبلیستا یا ظرفیت گرایان یا استعداد گرایان. اونا معتقدن اخلاق رو باید از استعدادهای آدمی بشناسیم. شبیه همین حرف. اخلاق رو باید از ظرفیت آدمی بشناسیم. مثلا مثل خانم کورسگارد، مثل جولیا آناس، مثل تام فورکا از یادن از اینا نو ارسطویان هم سن. خب پس perhaps then we shall find that this if we first grasp. grasp یعنی عمیقا فهم کنیم. grasp هم فهمه. فهم کنیم the function of a human being. ببینیم فانکشنش چیه. چرا اینجوریه توضیح میده؟ به خاطر اینکه perhaps then for just as the good i.e. doing well just as the good خیر i.e. یعنی در علامت به اصطلاح لاتینیه فکر کنم اصلش انگلیسی نیست i.e. لغتش نمیدونم چیه یعنی مخفف دو چیزیه که یعنی doing well یعنی خوب کار خوب کردن good یعنی کار خوب کردن یا چیز خوب for a flautist برای یک نوازنده مثلا فلوت می نوازه sculptor یا مجسمه ساز مثلا and every craftsman یا هر صاحب حرفه دیگه ای فرسن. گفتم در سه جا تطبیق میکنه، در حرفه و در ارگانیکا و اینها. And in general for whatever has a function. بله برای هر چیزی که فانکشنی داره، تعریفی داره، مهندس، پزشک، فلان، هر چیزی که فانکشنی داره. Craftsman یا اهل حرفه ای که and characteristic action. Function, characteristic action. اینا یکی هست. Function یعنی غایت، characteristic action یعنی فصل. فصلی داره یعنی بر اساس یه چیزی اینو میشناسن، فصل ممیز داره، میگن نجار یعنی این، بقال یعنی این، نمیدونم فلان یعنی این. روشنه؟ بعد میگه که and in general for whatever has a function and characteristic action seems to depend on its function. خوب بودن یا doing well انجام کار خوب یا خوب بودنش مبتنیه بر چیه؟ بله این فانکشنشه. روشنه؟ این اون چیزیه که شاید یکی از نکات جالبی که مثلا یکی از دلایل این که مثلا مرحوم مطهری میگه در جهان اسلام از برهان نظم استفاده نمی کردن. نظم در انگلیسی دقیقا یعنی غایت گرایی، یعنی اصطلاح برهان نظم رو در انگلیسی چی میگن بهش؟ ولی دو تا اصطلاح داره، the argument from design یعنی برهان از روی نظم، یا teleological argument غایت گرایی. نظم و اینها دقیقا در پرتو غایت شناخته میشن. خوبی و نظم در یه چیزی تا قایتشو ندونی نمیتونی این نظم، مثلا این کلاس الان معلوم نیست برای چیه، اگه ندونی که برای نشستن استفاده کردنه نمیتونی بگی الان منظمه، چون اگر مثلا برای بازی کردن پینگ پونگ این چیزا بود میگفتی چرا منظم نیست. نظم و خوبی و اینا بر اساس قایت تعریف میشن. روشنه؟ بنابراین دیپند بر قایته. The same seems to be true for a human being. این اون نجار و بقال human being هم یه چیزیه، خود human being هم در واقع این همون چیزیه که منتقدین ارسطو ردش میکنن. اونا میگن بله نجار یه تعریف داره اما هیومن بینگ تعریف نداره. مثل هیوم مثلا، هیوم میگه نجاری تعریف داره اما هیومن بینگ تعریف نداره. هیومن بینگ یعنی چی؟ در حالی که در ارسطو هیومن بینگ تعریف مهمتری از اون داره. روشنه تفاوتشون؟ اصل نکتش اینه. For a human being, even a human being has some function. البته اینجا خودش هنوز قطعی نمیگه، میگه اگر فرض کنیم که اینم یه فانکشنی داره، یعنی اگه اینم فانکشنی داره خوبیش باید اینجا باشه. بعد خواهد اومد که فانکشن داره، بس ما باید دنبال پیدا کردن اون خوبیش باشیم. بله؟ جوازون منتقدان شما چون که میگن مثل هیوم، برای اینکه اونا ذاتگرا نیستن دیگه، ایشون گفت نومینالیستن، یعنی ذاتی برای انسان قائل نیستن که اینو جدا کنه از چیزای دیگه. جواب من جواب ارسطو اینه، دفاع ارسطو اینه که نه دیگه، اینا بر اساس یک ذاتیاتی تعریف شدن، هر چیزی که هست یه فصلی داره و این فصل هم بر اساس تعریف براش اومده، نه اینکه حاصل تحولات تجربی و مثلا اتفاقی اینا باشه، بر اساس همون پلن مثلا کلی که وجود داره در پایات اینا. این خط این پاراگرافشم تا این 12 بخونم دو سه دقیقه دیگه وقت بیشتر نمیگیرم چه تمام میشه. دن دود کارپنتر کارپنتر یعنی نجار، چوبکار و این دو چیزه، کابینت ساز هم سال اینا. And the leader worker در باغ میگن چه میگن؟ کسی که با چرم و اینا، leader worker یعنی چرم و این دو چیزه کار میکنه. Have their functions، اینجا یه حالت معلومه ارسطو هم خطابه و جدل است و یه جور با مسخره میاد، میگه بگیم نجار بگیم چرمکار در باغ فانکشن دارن و انسان نداره. حالا این یه جور با طعنه میزنه، میگه بگیم اونا دارن فانکشن، باد هزهی من بینگ نو فانکشن، اما بگیم انسان یه فانکشن نداره، این خیلی عجیبه. مثلا is he by nature idle، این همون جمله‌ای که گفتم در قرآن کریم هم به اصطلاح بهش اشاره شده، آیا انسان به ذاته آیدل، آیدل یعنی عبس بی خود، مثلا همینجور هیچیه؟ بعیده هیچی باشه در تفکر ارسطویی، اقلا هیچی نیست، گرچه خیلی بعد از ارسطو. ببین یکی از دلایل این که حرفای ارسطو در جهان اسلام پذیرفته شد، بازم گفتم منتقدین سخت فلسفه مثل غزالی در اخلاق ارسطو ایرادی ندیدن، ایرادی ندیدن، نه یعنی اینکه نقطه ضعفی ندیدن، منظورم یعنی چارچوبش رو. حتی غزالی میگه که اگه حرف حسابی تو حرفای یونانی هاست، این تو کدوم کتاباشونه؟ ولی بعد میگه که من شک دارم که اینا از خودشونن، میگه اینا احتمالاً از انبیا دزدیدن، چون حرف حسابی بعیده که یونانی ها باشه. به یونانی ها شک داره ولی به حرف اخلاقشون شک نداره. این تو آخرین کتاب غزالیه، تو المنقذ من الضلال، میگه به نظر من اینم از یکی از انبیای گمنام اینا دزدیدن و آوردن اینجا. ولی و یعنی دزدیدن تعبیر من، حالا منظورم یعنی از اونها گرفتن، از اونها استفاده کردن. خب پس then do the carpenter and the leader worker have their function and actions، اینو کار دارن، اما آدمی اینجا الافه و هیچ کاری ندارن. has a human being no function، این که نمیشه. is he by nature idle without any function، هیچ تعریفی براش نیست، هیچ قصدی از خلقتش نیست، اینجوریه. or just as an eye، یا اگر یه چشم، این شبیه اون استدلالی که در برهان نبوت در شفا هم ابن سینا داره، میگه چشم نمیدونم یه فانکشن داره، کار داره، قانون داره، چی داره، مثلا رها نشده پا اینجوره، دست اینجوره، یه چیز اینجوری یادم میاد توی شفا. بعد میگه آیا مثلا انسان خودش رها شده که بس پیامبران لازمه که بگن. or just as eye and foot and in general every bodily part، هر بخشی از بدن apparently has its function، برای خودشون یه فانکشن دارن. خب اگه اینجوریه maybe likewise ascribe to human being some function apart from all of these، آیا ما میتونیم برای human being هم یه فانکشنی جدا از قلب و اینا بگیم اون کار خودشه؟ ولی انسان هم یه، این همون چیزیه که اختلاف اساسی تفکر ارسطویی یا تفکر غایتگرایانه با نظام های اخلاقی که بعداً پیدا شدن و غایتگرایی را رد کردن و گفتن هیچ فانکشنی نداره و انسان ها هر کدوم یه جور ساز میزنن، میتونن چیزهای مختلفی داشته، چیزی به اسم انسان اصلا نداریم کلی. حسن و حسین و زید و عمرو و نرکس هم برای خودش یه داستانی داره و بنابراین ذاتگرایی رو امکار کردن در جهان غرب. نومینالیست ها از یک طرف، مرحوم آقای بروجردی میگفت این در واقع ظاهریون از یه جهت مثل مثلا هیوم و اینا هستن، چون از این جهت که مثل اونا میگن آقای چیزی به اسم ذات و که نادیدنی و غیب و عقلی و اینا نداریم، خب شبیه همون حرفای یومه. ولی اینا مثبتش هم میگن حالا که نداریم باید رو به خدا بیاریم، بگیم خدا اینجا چی میگه اونجا چی میگه. ولی اونا میگن دیگه وقتی حالا ذات اینا نداریم دیگه جای خدا به حواس‌های خودمون یا به عواطف خودمون وام می‌گذاریم. مثلا
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.